تمام پیروزی ها شکستای اقتصادی آدم رو دیوانه میکنه. میگه یه کارگر زن دارد، بچه دارد، خانه ندارد، نان ندارد، بیمار است، پناه نداره، از فشار فکر دیوانه شده. شعبت جنسی چیه؟ اقتصاد. کمونیستا و روانشناسان کمونیست هم روی پایه اقتصاد آمدن کوبیدن فرویدو بشدن. حالا چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه بچه ها اگه سر کلاس یه نفر اومد گفت بله فروید محقق، فروید محقق، من الان تمام حرفای فرویدو حاضر دارم، الان چه نشستن رو منبر، اصلا مبنای فروید چیه؟ پسیکانالیز و روانکاوی چیه؟ فرقش با روانشناسی چیه؟ مجرای کاوش در ضمیر باطن چیه؟ تمام رو حاضر دارم به شما بگم. حرفای فروید در مسئله روانکاوی شبیه به حرفای داروین و لامارک در بنیاد انواع و مسئله زیست‌شناسی و بیولوژی، همون جوری که خیلی از حرفهای لامارک و داروین مزخرف در آمده، فقط اصل تکاملش باقی مونده، حرفهای فروید هم خیلی خوب شده، فقط اصل روانکاویش هست و روانکاویش هم در اسلام سابقه داره. شاید هم در خلال حرفای شما یه تیکه براتون شواهدش رو نقل کنم. حالا اگه یه وقت سر کلاس گفتن بله آقای فروید هم چین تحت تاثیر نریا، آقای فروید میگه بزرگترین غریزه شهوت جنسیست، آلفرد آدلر میگوید بزرگترین غریزه تفوق طلبیست، آقایان روانشناسان کمونیست میگن بزرگترین عامل ضربه روانی و عقده‌های روحی شکست‌های اقتصادی است، نه ناکامی‌های جنسی. اینا معلوم شد؟ حالا اونی که شاید اغلب اطلاع ندارید، این حرفی که میزنم مال 10 ساله الان تازه گل زده و اون این است، یک استاد روان پزشک روانکاو درجه اول در فرانسه که الانم زنده است به نام هانری باروک، این آقای هانری باروک آمده میگه همه این حرف هایی که گفتن بدون این که روش تند روی کنن تا اندازه درسته، ولی وای بر اشتباه بشر، وجدان اخلاقی را چرا فراموش کردن. فروید میگه شکست شهوت جنسی آدم رو دیوانه میکند، آدلر میگوید شکست تفوق آدم رو دیوانه میکند، روانشناس کمونیست میگه شکست اقتصاد دیوانه میکند، هانری باروک استاد زنده که مکتب دارد و صدها دکتر تربیت کرده در جهان و برنامه روان پزشکی زنده الان تو همین دانشگاه تهران بر اساس مکتب هانری باروکه، هانری باروک میگه من دیدم دیوانه ها را، من استاد بیماری های روانی هستم. یک قسمت مهم بیماری های روانی مربوط به مخالفت با وجدان اخلاقی، یعنی گناه. گناه چرا وجدان اخلاقی یاد دنیا رفته؟ چرا فراموش کرده است دنیا؟ اون وقت بحث دامن دار دارد و مفصل. امشب میخوام یه تیکه تاریخی براتون بگم تا اینجا بحث تحلیل علمی 50 سال تالا کافیه. اما حالا شاهد یک قصه ای را مصطفی منفلوطی نویسنده مصری در کتاب النظرات نوشته. چند سال قبل یک بار در رادیو از مسجد شاه گفتم. در کتاب جوان هم این قصه را ترجمه کردم، نقل کردم. یکی از آقایان طلاب دیروز به من مراجعه کرد و گفت آقا این قصه منفلوطی را در منبر بگید. برای اینکه کتاب جوان در گرگان 10 نفر 20 نفر 30 نفر نمیدونیم چقدر خوندن یا نخوندن، اما در این مجلس که اینقدر مرد و زن و پسر و دختر جوان وجود دارد، این قصه تکان بده را بگید. منم فکر کردم در بد نیست، تذکر خوبی داد. امشب این قصه را براتون میگم. قصه ایش ولو منفلوطی داستان نویس است، اما این قصه را میگه قصه واقعی است. این واقعه اتفاق افتاده، صورت رمان و داستان نداره و قصه مربوط به همین بحث وجدان اخلاقی و ضربه های عجیب خلاف انصاف عمل کردن. قصه این است، همه بشنوند، به خصوص جوانان، پسرها و دخترها. منفلوطی نویسنده مقتدر مصر میگوید من در قاهره یک رفیق داشتم، با او خیلی گرم بودم، اما رفاقت من با او فقط برای ذوق ادبی و افکار گویندگی و نویسندگیش بود، نه به عنوان یک آدم متشرع شدید مسلمان پراپاقرص متدین محکم. نه، گفت من در قاهره با او رفیق بودم، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال رفیق. گفت برای من یک مسافرت دور پیش آمد، مثلا از قاهره ربم بایی. گفت من مدتی اونجا موندم، مخاطبه می کردم، کاغذ می نوشتم، رفیقم از قاهره جواب می داد، اما بعد از مدتی دیگه جواب نداد. نامه دوم باز نوشتم، جواب نداد. نامه سوم جواب نداد. گفت متأثر شدم، چرا دیگه رفیق من جواب نمیدهد؟ مسافرتم تمام شد، از اون نقطه دور دست مثلا بمبایی برگشتم آمدم قاهره. دوستان رفقا دیدنم کردن، او نیامد. بعد از چند روز که از خانه در آمدم به سراغ رفیقم رفتم در اون خانه، در همون خانه‌ای که اون مسکن داشت، رفتم در زدم. یکی آمد دم در، گفتم فلانی در اینجا بود، چطور شد؟ اون مدتی از اینجا رفته. کجا رفته؟ گفت نمیدادم. هر چه که ناخون زدم نفهمیدم کجا رفته. گفت خیلی قصه خوردم، یک رفیق لایق قابل گرم باهوشم را از دست دادم، اما چه باید کنم؟ گفت قصه گذشت، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، نمیدونیم، یه مدت گذشت. گفت یک شب در محله های صدیر نشین قاهره راه می رفتم، سه شب آخر ماه، البته در زمان من سلوکی اگر برقم بوده اینقدر توسعه نداشته که تمام کوچه‌های قاهره برق باشه. گفت داشتم تو کوچه‌های تاریک فقیر نشین قاهره راه می‌رفتم. حالا خود من سلوکی نویسنده میگوید مثل این که در دریای قیر شنا می کنم، گاهی موج ظلمت به سمت من می آید، گاهی بر می گردد، گاهی احساس می کنم میان دو کوه ظلمت واقع شده ام. گفت همینطوری که داشتم می رفتم یه وقت دیدم از توی خانه ای که از لای درز در کوچه کوتاهش یک روشنی خفیفی پیداست، حرفای استرابامیز و ناراحت کننده به گوش میرسد. من سلوکی میگوید من قبلا با خدا عهد کرده بودم اگر به بدبخت بی‌نوایی برسم بتوانم گره گشایی کنم، اگر نه در غمش شدت کنم. گفت اون منظره در خونه رو که دیدم ناراحت شدم. سبحان الله، در این دل شب چه حوادثی نهفته و چه مردم بدبختی در تیرگی ها دست و پا می زنن. گفت آمدم طرف در خانه، کوبه در را گرفتم، اول آرام در زدم، یک دو، کسی نیامد. دفعه دوم شدیدتر در زدم، یه وقت دیدم یک نور خفیف پیدا شد پشت در، در باز شد، یک دختر بچه دیدم در حدود 10 سال، یک چراغی به دست دارد، نور کم، اما در پرتو نور کم اون چراغ نگاه کردم، این دختر یک ماه پاره، پیراهن قطعه پاره پاره در بر دارد که من سلوکی عدیب میگوید اون پیراهن در بدن اون دختر بچه 10 ساله مانند ابرهای پاره پاره روی قرص ماه. گفتیم در رو باز کرد، تا در رو باز کرد گفتم مریض داریم؟ نمیشنستم چی؟ مریض داریم؟ گفت آقا بیا، آقا به دادم برس، پدرم در حال جون دادن است. آقا بیا و دیگه امون نداد، با چراغ رفت تو که مرا هدایت کنن. منم دنبال دختر رفتم، از پله رفتم بالا، رفتم دم یک اتاق، در کوتاه سرمو خم کردم، وارد شدم یک بالاخانه کوچک تیره و دیدم یک تخت خواب بسیار کم قیمت، یک مردی ضعیف لاغر، یک مشت استخوان روی این تخت دراز کشیده و دارد نفس می کشد مانند یک نی که هوا از اون عبور کند یا مانند یک قفس در حال مرگ و ناراحتی. گفت من اینقدر این بالا خانه را رقت بار دیدم اسمشو گذاشتم غرفة الاحزان، بالا خانه غم. گفت نشستم کنار تخت، به نام یک بشر بیمار و به نام یک بدبخت با پیمانی که با خدا بسته بودم دستمو گذاردم رو پیشانی بیمارو یه قدری نوازشش کردم و یه وقت دیدم این بیمار مثل استخوان چشمشو باز کرد، اون چشم کم رمق نگاه به من کرد، من دیدم حدقه آشنا، خیلی نگاهش رو به من دوخ، یه مرتبه قطره اشکی از گوشه چشمش آمد، گفت احمد الله لقد وجدت صدیقی، خدا را شکر رفیقم را پیدا کردم. گفت نگاه کردم دیدم اون رفیق عزیزیست که نام نوشتم جواب نیامد و الان مدتیست گمش کردم. لرزیدم، من نمیخواستم رفیق عزیزم رو به این منظره ببینم. گفتن چیه؟ اینجا چه میکنی؟ این چه وضعیست؟ اما دارم دیوانه میشم، رفیق عدیب، رفیق عریب، آخه رفیق من فلوتی، خود من فلوتی رو ببین، من فلوتی اول نویسنده مصر، وقتی من فلوتی میگه رفیق عدیب عریب صمیمی من، پیداست یک مرد ملا درس خونده فازه لایق دانشگاه دیده مدارش پیموده، به هوش باشی، چون کلمه درس خوندید مغرور نشی، خطر در سر راه زندگی زیاده. گفتم این چیه؟ اینجا چرا افتاد؟ این چه منظریست؟ گفت اشاره کرد مرا بلند کن. گفت زیر بغلش رو گرفتم، بلندش کردم، متکا را به پشتش چسبندم، تکیه داد، اما نفسش به زحمت می آید. گفت حالا بریده بریده آرام آرام. گفت من فلوتی عزیز رفیق، اون وقتی که تو به اون منزل من می آمدی، من سابقه ای داشتم که به اون منزل آمدم، منزل قبل ما در نقطه دیگر بود، من و مادرم 10 سال در یک خانه در قاهره زندگی می کردیم، همسایه ما یک مرد متمکن ثروتمند پرشخصیت قاهره کاخی مجلل در وسط باقی بزرگ مملو از درخت و گل. در همسایگی ما تو اون باغ اون مرد متمکن زندگی می کرد. اون مرد یک دختر جوان زیبای ماه روی داشت که اون باغ اون دختر رو در آغوش گرفته بود و من بگویم در تمام قاهره شاید قیافه به اون زیبایی کم نظیر بود. گفت دل من مجذوب اون دختر شد، خیلی علاقه من شدم. گاهی دختر را دیدم، ابراز عشق کردم، ابراز علاقه کردم. دختر با شرف، دختر با حیثیت، دختر خانواده دار به من اعتنا نمی کرد. پاک دامنم، عفیفم. گفت بالاخره هر چه جدیت کردم به وصلش نرسیدم، عاقبت به او وعده ازدواج دادم. دختر به امید ازدواج با یک جوان زیبای دست خونده نویسنده گوینده لایق راضی شد. خب یک فرد فاضل خواستگاری کند از یک دختری که از خاندان محترم است. بعد حالا داره جمله جمله میگوید. گفت من فلوتی عزیز، او به امید ازدواج، به امید وعده‌ای که من به او دادم با من رفت آمد کرد. یک روز دلش را با آبرویش یک جا بردم، با او آمیختم، ازاله بکارت شد. اون روز گذشت، باز هم او را دیدم، اما بعد از چندی فهمیدم دخترک شریف آبستن شده. شب در خانه فکر کردم این سر دراهی شرف و بیشرفی، مردی و نامردی، خیانت و امانت. گفت شب در خانه فکر کردم آیا به وعده ای که به او دادم وفا کنم یا پشت پا بزنم. تصمیم گرفتم پشت پا بزنم. مادرم از همه جا بی خبر، رفتم یک خانه‌ای گرفتم، همون خانه‌ای که تو پیش من نیامدی و نامه‌های اولتم به اون آدرس بود. اون خانه را گرفتم، مادرم رو برداشتم، بردیم در اون خانه که دیگر دختر را ندیدم. حالا داره میگه نفس میزند در حال مرگ است. یه مرتبه اینجا که رسید اشکش ریخت، بیمارا اشکش ریخت. گفت دیگر نمیدانم چه شد. این نامه را بخوان. دست کرد زیر دوشک، یک نامه ای در آورد، نامه زرد کهنه شده دست خورده، داد به من فلوتی. گفت بخوان. خود ناخوشم از بیحالی سرشو تکیه داد به متکا و نفسهای آه آخر زندگی با یک وضع ناراحت کننده می رود و برمی گردد. من سلوتی گفت نامه را باز کردم. نامه مال همون دختر مظلوم، مال اون دختر اقفال شده، مال اون دختر بدبخت. اما چی؟ بعد از 5 سال از اون حادثه. گفت نامه را باز کردم، دیدم نوشته است بدون مقدمه این نامه را به تو نمی نویسم که تجدید عهد دوستی کنم. تو دوستی نداری، تو مردی خیانت پیشه و مکار و ناپاک و اقفال کننده ای. نه، هرگز این نامه را برای تجدید دوستی نمی نویسم. ای مرد، اون روزی که تو مرا ترک کرد، از منزل مسکونیت خارج شدی و به یک جای ناشناخته رفتی، آتشی در دل داشتم و بچه‌ای در شکم. تو می‌دانستی، اما آتشم در دل آتش بدبختی های گذشته، اما بچه در شکم مایه رسوایی آینده. ای ناپاک مرد، تو نه به گذشته یک جوان فکر کردی و نه به آینده بدبختی و تیرگی یک جوان گذاردی و رفتی. به من وعده دادی با من ازدواج کنی، دروغ گفتی، مکر کردی، خیانت کردی. گاهی فکر می کردی من با یک دختر آلود دامن چرا ازدواج کنم؟ ای ناپاک دل، آیا من آلوده بودم یا تو مرا آلوده کردی؟ من که نمیخواستم در مقابل تو تمکین کنم، اما اصرارت، التماست، کوششت، جدیتت، وعده ازدواجت مرا در دست تو مثل یک بچه در مقابل یک مرد قوی بیچاره کرد. به من میگفتی تو را دوست دارم، دروغ میگفتی، تو دوست نداشتی، تو میخواستی مرا وسیله پیش برد شهوتت قرار دهی. به دروغ از دوستی با من صحبت میکردی. ای مکار، ای فریب کار خائن. در هر حال من از خانه پدرم، از اون خانه مجلل، از ترس رسوایی، از ترس آبرو بیرون آمدم. خانه پدرم را ترک کردم، پدرم را رها کردم، مادرم را رها کردم، سر زیر آب بردم که گم شده و ناشناخته باشم. برای این که این رسوایی برای من غیر قابل تحمل بود، پدرم مرد، مادرم مرد. بیچاره ها در قصه گم کردن من دق کردم و جان سپردم. من هم الان که این نامه را می نویسم در آستانه مرگم، دختر جوانی هستم مانند یک ماش هیزم خشک که آتش بدبختی به عمق هیزم جای گرفته، هر روز سوخته تر می شود و به مرگ نزدیکتر. این نامه را برای تجدید دوستی نمی نویسم. ای بی‌رحم، ای بشر مکار، ای ظالم ستمکار، ای خائن آدم کش، من الان در آستانه مرگم. امروز بمیرم، فردا بمیرم. میدانی این نامه را چرا می نویسم؟ برای این که تو پیش من یک امانت داری، یک دختر بچه. بیا از من گذشت، خرمن جوانی من سوخت، ایام من سپری شد، اما بیا این دختر بچه بدبختت را بگیر، شاید او به تیر روزی من دچار نشود. فقط برای این نوشتم. آدرس داده. آدرس کجاست؟ همین اتاق، همین اتاق. من سلوتی گفت من این نامه را با دقت خوندم. نامه تمام شد، سرم رو بلند کردم، دیدم این رفیق ادیب تحصیل کرده من که به گناه، به مکر و فریب، به خیانت و ناپاکی آلوده شده، مثل باران داره گریه میکنه. گفت منم ناراحت شدم. گفتم خب رفیق بعد چی شد؟ گفت این نامه را به وسیله پست برای من فرستاد. من این نامه را که دیدم دنیا پیش چشمم سیاه شد، کوبیدم به صورتم. وای بر من جنایتکار، چرا یک دختر جوانی را ساقط کردم؟ چرا یک پدر و مادری را دقمرگ کردم و تسلیم مرگ زود رست مودم؟ چرا یک خاندانی را بدبخت کردم؟ گفت این نامه آرام مرا گرفت، بلا فاصله حرکت کردم. گفت من فلوتی عزیز، نشانی را گرفتم آمدم اینجا، دیدم این دختره یک مرد میلیونر که در عالی ترین کاخ زندگی می کرده آمده تو این محله گداها، توی این محله فقرا یک اتاق بالا خانه اجاره کرده به این بدبختی. گفت وقتی من وارد این اتاق شدم دیدم همین تخت خواب هست. دختر جوان روی تخت خواب افتاده و ساعات آخر زندگیش. گفت من فلوتی، به خدا وقتی وارد این اتاق شدم، جرائم من، جنایات من، ناپاکی های من، دروغ من، فریب من، وعده های خائنانه من، یعنی اعمال ضد وجدان اخلاقی من، گفت چنان در من اثر کرده بود، یه وقت دیدم مثل این که تمام این اتاق مملو از درنده و گزنده است و تمام بدیهای من مانند ببر پلنگ میخوان منو بدرن. بی‌شرف، چرا دختر را کشتی؟ ناپاک، چرا دروغ گفتی؟ بی آبرو، چرا خانواده را ساقط کردی؟ تو انسانی؟ تو شرف داری؟ تو آبرو داری؟ تو رو میشه گفت آدم؟ سیاه باد رویت، مرگ بر زندگیت. گفت داشتم دیوانه میشدم. دختر بدبخت افتاده رو تخت، داره میمیره، اون بچه 4-5 سالم رو سینه این مادر با یک وضع بدی داره گریه میکنه تو این اتاق بدبخت. گفت گشت کردن نبادا کار ضد وجدان کنید، با شرف باشی زندگیتون تباه میشود. گفت گشت کردن. بعد که به حال آمدن اینقدر از این دختر مظلوم خجالت کشیدم که من چطور این رو گول زدم و این نامردی رو کردم. گفت با خدا عهد کردم که من برای جبران گناهی که کردم تو همین بالاخانه اینقدر بمانم تا مثل همین دختر بمیرم، شاید خدا گناه مرا بیامرزد. گفت دختر مرد، جنازه رو دفن کردم، خونه و زندگیمو بد کردم، علت دوام اینجا. اینم دختر بچه است، دخترم 10 سال شده. اینا رو گفت و یک مرتبه مثل بارون بنا کرد گریستن، افتاد بیها دیگه نزدیک مرگه. بعد چشمشو باز کرد گفت مثل این که خدا گناه مرا بخشید تا آمدی در این لحظه آخر. اون وقت این جمله را گفت و مرد. گفت ابنتی صدیقی، دخترم، ای رفیق عزیز، ابنتی صدیقی، یعنی این بچه منو مراقبت کن. اینو گفت و برد. من فلوتی میگوید اونقدر گریه کردم، الانم که دارم داستان رو می نویسم باز گریه می کنم. گفت جنازه رو برداشتم آوردم گذاردم در نقطه ای، به تمام رفقاش نامه نوشتم بابا اون ادیب عریب فاضل لایق تحصیل کرده ای که 5 سال نمیدونید کجاست. من فهمیدم کجاست، توی بالاخونه بدبختی مرده، بیاید جنازشو بردارید. گفت اینقدر در جنازه او دوستانش گریستن حد نداره. این چی بود؟ چهادشه ایست کار ضد وجدان نکنید، برخلاف انصاف عمل نکنید. وجدان اخلاقی پایه سعادت بشر و محور موفقیت و نیکبختی انسان است. شب جمعه است، شب فیض است. امشب یک قسمت مجلسمون باید دعا باشد برای قضاء همه حوائج. اما قبل از دعا چند جمله ذکر مصیبت کنم رو همین مسئله فریب. چقدر متأثر میشید کسی گول بزنه کسی رو بد خیانت کنه؟ چقدر غصه میخورید اگر فریب در کار باشد؟ بابا تمام قصه کربلا بر پایه فریب بود. زینب گفت یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغد، ای مردم مکه، نامه نوشتید، وعده دادید، حسین رو دعوت کردید، باغ داریم، خانه داریم، میوه داریم، بیا ما همه فداکار توییم. اون وقت ای مردم فریبکار، حسین رو دعوت کردید، بعد آب را به روی ابی عبدالله بستید، آیا رسم و روش مهمونداری این است؟ زینب خیلی شدید با مردم حرف زد. یک وقت مردم دیدن حرفای بی بی عوض شده، زینبی که به مردم خطاب می کرد حالا داره به برادر خطاب می کند. وقتی نگاه کردن دیدم سر بریده ابی عبدالله را مقابل محمل زینب آوردن. به قصد شفاء مرزا و قضاء حوائج در این شب رحمت بعد از استغفار چند بار به قصد توسل به قرآن شریف آیه امن یجیب را میخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله ربی و توب الی. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل ضعيف بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناه خودت محافظت بفرما، قدمهای ما را در اسلام ثابت نگاه بدار، دامن ما ها را از گناهان و آلودگی پاک نگاه بدار، جوانان ما را از خطر لغزش اخلاقی نگاهداری بفرما. خدایا به مرزا شفا عنایت بفرما. لحظه مرگ ما را لحظه سعادت ما قرار بده. اللهم قرب ثم اجل فی فرج مولانا.